قاعدالقاه قاضی لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع اشمیه قوم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در رابطه با اون عبارت صاحب مسالک که نظر علامه رو هم نقل کرده بود و تعمل زیاد معلوم شد اون احتمال ثانی که بعض الاعلام ذکر کرده بودن اون احتمال اقوا به نظر میرسه و در کلام شهید ثانی دو تا قرینه بر اون احتمال وجود داره. اون دو قرینه سبب می شود که خیلی به نظر نزدیک باشه که مراد علامه این احتمال باشه. و اون احتمال این بود که بگوییم که من زوال صفت المحرمه معناش زوال واقعی نیست و الا اگر زوال واقعی باشه اون اشکالی که مرحوم شیخ کرده بودن خیلی روشن به نظر میرسه. اینجا بگیم من اشتراط زوال صفت المحرمه و مقصود از صفت محرمه همون آلیت للقمار باشه به این که کسری تحقق پیدا بکنن و مواد باقی بمانن و هیئت به طور کلی از بین بره. و اون احتمالی که عرض کردیم مرحوم سید در حاشیه ذکر کرده که در رابطه ما شطرنج هم ما استفاده کردیم از اون احتمال، این برگشتش به این نیست که تفسیر مرحوم سید یه تفسیر صحیحی باشه، بلکه نظر خود مرحوم سید رو به ما میرساند که اگر عنوان مقامری از یک حالت قمار حذف بشه عرفاً، ولو اینکه هیئت هم باقی باشه، ممکنه کسی بگوید دیگه بیعش مانعی نداره. نظر سید رو نه به عنوان صحت تفسیر کلام علامه ما نقل کردیم، بلکه برای اینکه نظر خودشون از این تفسیر استفاده میشد و استفاده میشد که قاعدتا ایشون هم در مثل شطرنج مثلا این نظر رو داشته باشن که ما عرض کردیم. اما از نظر عبارتی و از نظر معنی عبارت عرض کردیم دو قرینه در کلام خود صاحب مسالک وجود داره که اون دو قرینه ما رو هدایت میکند به اینکه یک کلمه اشتراطی در عبارت علامه افتاده. معزوال صفت المحرمه مقصود ایشون این بوده مع اشتراط زوال صفت المحرمه. حالا اون دو قرینه‌ای که در کلام صاحب مسالک چیه که این احتمال رو به نظر انسان یک احتمال نزدیکی قرار میدهد؟ یکی این که ایشون در آخر میفرماید ول اکثر و اطلق المنع. پیداست که کلمه اطلاق اینجا در مقابل اشتراطه. خب حالا شما بیایید اشکال بکنید، بگید که این اطلاق در مقابل قیده و خود معزوال صفت المحرمان یه قیدیست که علامه ذکر کرده. اگر کلمه اشتراط نباشه اون اشکال مرحوم شیخ کاملا واضحاً صاحب مسالک وارده که اگر یک آلت قماری رو بشکنن و موادش دارای قیمت باشه خیر رو که نمیشه محل خلاف قرار داد. یعنی اکثر بگویند که فروشش جایز نیست، علامه بگوید که الاقوا اندی الجواز، یا اینکه اگر یک آلت لعب یا قمار رو شکستند اون شکست شدهش اگر فروش بره به تعبیر خود مرحوم شیخ لا ینبغ الاشکال در اینکه کسی در جواز البیعش اشکالی داشته باشد اصلا سزاوار نیست که مناقشه در این معنا بکنه. پس اینکه میفرماید ول اکثر و اطلق المنع اطلاق در مقابل اشتراطه، یعنی در کلام علامه یه عنوان اشتراطی بوده مع اشتراط زوال صفت المحرمه، لیکن اکثر میگن که شرط بکند یا نکند جایز نیست فروشش. خب منتها این سوال میاد چطور جایز نیست فروشش؟ برای اینکه در کلام خود صاحب مسالک این مسئله فرض شده که لوکان لمکسوره ها قیمه لیکن وقاها صحیحتن، بدون اینکه کسری تحقق پیدا بکنه در حال صحت فروخ، که فروختنش هم باید بگیم در رابطه با مواده، ولی همین معنا مورد اشکاله که مبی بالفعل این هیئت عالیت قماریش محفوظه، هیئت عالیت لهو و لعبیش محفوظه. این و باها صحیحتن جلوی اون حرف مرحوم شیخ رو میگیرن، برای اینکه این دلیل بر این است که اونی رو که داره میفروشه در حالیست که هیئت باقیه. منتها علامه میگه که هیئت و ماده مجموعه فروخته بشه اما شرط بکنن زوال هیئت محرمه را، معامله مشروطن به این شرط. علامه میفرماید مانعی نداره، صاحب مسالکم استحسان کرده این فتوای علامه رو، اما اکثر میگن نه شرط هم بکنه فایده نداره، باید خارجن کسر تحقق پیدا بکنه و این حالت حیعتش تغییر بکند و موادی بیش نباشه، اون وقت مورد معامله قرار بگیره. اما اگر معقف زل حیعت و معبق و الحیعت فروش رفت ولو اینکه مورد معامله مواده، ناکسته می کند که آلت قمار خرید و فروش شده، آلت لهو و لعب خرید و فروش شده. حالا به این جهتش هم ما کار نداریم که حق با صاحب مسالک یا با اکثری که به طور اصلاح قائل به منع شدن، ولی وجود این دو قرینه در کلام صاحب مساله دلیل بر این است که در عبارت علامه یک کلمه اشتراکی وجود داشته و در همون صورت اشتراک مسئله مورد خلاف بین علامه و اکثر. علامه میگه مانعی نداره، همینطوری که امام بزرگوار هم فرمودن مانعی نداره، لیکن اکثر قائل به منعن و میگوین جایز نیست. این دو قرینه بعد از کمال دقتی که در عبارت علامه و مسالک شد ما رو به این نتیجه رسوند که این احتمال ثانی که بعض الاعلام فرموده بودن، این احتمال ثانی در بیان مراد علامه و صاحب مسالک از همه احتمالات نزدیکتر و بهتره. منتها یک نکته ای هست اینجا، فرق بین عبارت مسالک و بین ظاهر تعبیر امام قدس سرهما در تعبیر مسالک این است که باید هم شرط بشود زوال هیئت محرمه و هم مشتری از نظر دیانت موسوقاً به دیانته باشه. در حقیقت در کلام صاحب مسالک جمع بین این دوتا رو معتبر کرده در جواز البیع. گفتش که پایه‌ای که بالا برد پایه‌ای که بالا بردی خرابه، برای اینکه عبارت مال تذکره است نه مال تعبیر. خوش بدید. خب میدونم با همین رو. نه این در عبارت مسالک اینه. حالا هر دوشم هم براتون میخونم. در عبارت مسالک میگه لو کانل مکسورها قیمه و با اها صحیحتن و کانل رجلو ممن یوسقو به دیانته تفی جواز بیعها وجهان و توافع تذکره از جواز مع زوال صفه، که از کردیم مشترات زوال صفه است. پس در حقیقت صاحب مسالک میگه هر دو باید باشه، هم باید رجل ممن یوسف و به دیانته باشه، هم باید در مقام معامله چون صحیحتن میفروشه شرط کنه که بر مشتری باید این هیئت رو تغییر بدی. اما در عبارت امام در مسئله هشتم عبارت این بود بل قبل الکسر ایزن ازش کرد علی مشتری کسرها او بی الماده من یسق و به انهو یسرها به طور بله؟ خب بله، یعنی احد الامرین کافیه. عبارت مسالک میگه چلل امرین معتبره، ولی عبارت ایشون معناش این است که احد الامرین کافیه. و این اگر اقوا نباشه حرف ساد مسالک، لااقل مقتضای احتیاط هست، چون هیئت که تغییر داده نشده ولو این که معامله به لحاظ ماده هست، ولی صحیحتا مورد معامله واقع شده. اما حالا که صحیحتا معامله شده، صاحب مسالک همه راهاشو سد کرده، گفته هم باید شرط بشود تغییر الهیئه، هم باید رجل هم از اون افراد لاابالی نباشه، رساقت به دیانتش داشته باشیم. ربما یکون و یک انسانی شرط میکنه، ولی روی این که ما دیانتش رو نمیدانیم یا نداره عمل به شرط نمی کنه. این آلت لهو و لعب رو صحیحتا خریده، میره در همون منفعت محرمه ازش استفاده می کنه. لذا این فرق بین عبارت مساله و عبارت تحریر امام وجود داره، که در عبارت امام وجود احد الامرین رو کافی میداند، ولی در عبارت مسالک با اون معنایی که ما کردیم اجتماع کلل امرین رو معتبر میدانه. و این به ذهن انسان میاد اگر اقوا نباشه، لااقل مقتضای احتیاط این است که هر دو عنوان جمع بشود، هم باید شرط بکنه و هم مشتری هم کسی باشد که به ساقت به دیانتش داشته باشد که لل امرین اجتماع پیدا بکنن. این خلاصه دقت در عبارتی بود که اون روز عرض کردیم. در این مسئله هشتم که توش هستیم، عرض کردیم سه تا عنوان ایشون ذکر کردن، دو تا عنوانش در حکم مشترک بودن، یکی آلات لهو و لعب که منفعت منحصرشون منحصره در محرماته، یکی هم آلات قمار که اون هم منفعت مقصودشون منحصره به محرمه که عبارت از قمار باشه. این دوتا چون در حکم مشترک بودن، لذا عصف به هم شدند و احکامی ذکر شد. اما یک عنوان سومی در این مسئله هشتم که با این عنوان سوم دیگه مسئله تمام می شود، در آخر می فرمایند ایشون و یجوز و بیع و اوان الذهب و الفضه للتزیین و الاقتناء. عرض می شود که ظروف طلا و نقره، اونی که در جای خودش در باب نجاسات و مطهرات و اینها بحث شده، بحث اوانی تفصیلش اونجاست. در رابطه با اوانی یه چیزی شبیه این مجسمه ها و اینهاییست که بعدا ذکر میکنیم. در اوانی ذهب و فضه، اون مقداری که مسلم حرامه این است که کسی هر که میخواد باش ولو زن هم باشه، در این جهت فرقی نمی کنه، بخواد از نظر استعمال و استفاده در اکل و شرب از حوالی طلا و نقره استفاده بکنه. استفاده کردن از اوانی طلا و نقره این جایز نیست، اما خب این استفاده اکل و شرب این منفعت منحصره این اوانی نیست، که بسا افراد متمول و ثروتمندی پیدا می شوند که این اوانی رو برای تزیین و اقتناع با همزه به معنای نگهداری و برای اینکه مثلا دکورهای منزلشون رو مزین بکنن، نشون بدن که مثلا در چه درجه ای از مکنت و ثروت هستند، گاهی این اوانی در این رابطه ازش استفاده می شود. اگر در این رابطه استفاده بشود دیگه حاضری لیس منفعتا محرمه. این تزیین و اقتناع به این اوانی حتی برای مردها مثل حولی و زیور و آلات نیست که برای مردها بگیم که حتی مثلا اگر بند ساعتشون هم طلا باشه حق ندارن، نه، این عنوان ظرفی داره به عنوان اکل و شرب هم اینا رو تهیه نکرده، به عنوان پر کردن دکور و نشون دادن مثلا به مردمی که اکثرا مستضعفند و چقدر هم زشته که این مسائل رو ببینن و در اختیار اونها قرار بگیره. لیکن حالا از نظر حکم شرعی اگر کسی اوانی ذهب و فضه رو به منظور اکل و شرب بخره، این به اشیایز نیست برای اینکه منفعتش حلال محرمه. اما اگر اوانی رو برای زینت و پر کردن دکور همون جوری که عرض کردیم بخره و هیچ نمیخواد استفاده اکل و شربی در رابطه با اینها داشته باشه، حالا ولو اینکه نه از باب اینکه حرامه، از باب اینکه حیفش میاد که در اوانی ذهب و فضه غذا بخوره، سخت بشه که در اوانی ذهب و فضه خوف داره که ممکنه خراب بشه مثلا، اما هدف تزیین و این حرفا رو داره و به منظور این معنا خرید و فروش میکنه، آیا این خرید و فروشش مانعی داره؟ این با اون دو تا عنوان قبلی فرق میکنه. اون دو تا عنوان قبلی منفعت اغلاییشون منحصر در محرم بود، یا به عنوان آلت لعب و یا به عنوان آلت قمار، اما این منفعتشون اونم منفعت اغلاییه منحصر در اکل و شرب محرم نیست، منافع محلله داره و ممکن مقصود مشتری اون منفعت محلله باشه. نفرمایید که اینجا از خوب این شرطی در ضمن معامله مثلا تحقق پیدا بکنه، باید بگه من این اوانی رو به شما میفروشم به شرطی که در اکل و شرب ازش استفاده نکنی. در مبیعی که دارای منفعت محرمه و منفعت محلل است، در جواز معامله بر اون مبیع اشتراط منفعت محلل لازم نیست، اما وجود اون منفعت محلل لازمه. ولا کسی که میره فرض کنید کارتی از کارت فروش میخره، و کارت فروش نمیدونه که از این کارت چه استفاده ای مخواد بکنه. آیا کارت رو مخواد ببره تو آشپزخونه برای قورت کردن گوشت و پیاز و همسال زالک ازش استفاده بکنه، یا خدای نکرده در قتل و ضربه عرض می شود خیر جایز شرعی میخواد به کار ببره، آیا لازمه که یک همچی شرعی بکنه؟ بگه من این کارت رو به تو می فروشم به شرطی که منفعت محرمش رو ازش استفاده نکنی. این لازم نیست، این معنا وجود یک منفعت محلله به شرط اینکه نادر نباشه که از نظر عقلا ملحق به عدم بشه. یک منفعت مقصوده عقلاییه داره و محلله هم هست، اینجا بیعش رو جایز میکنه، ولو اینکه عرض میشود شرطی هم در ضمن معامله تحقق پیدا نکند. پس عنوان اوانی با عنوان آلات لحن، اوانی ذهب و فضه با عنوان آلات لحن و آلات قمار حکمشون فرق میکنه. اون دو تا عنوان یک حکم مشترکی دارن، اما این عنوان اول در یک صورتی که مقصود این باشه مانعی ندارد که معامله تحقق پیدا بکنن. این حالا مسئله هشتم تا اینجا تمام شد. هشت مسئله نهم را هم میخوانیم، اونم بیشتر فعلا برای اینکه مطالبه فرمایید، فردا باز که انشاءالله صحبت کنیم. مسئله نهم، الدراهم الخارجت و عن الاعتبار او المقشوشت المعموله لعجل قش الناس تحرم یا تحرم المعاملت و بها و جعلها عوضن و معوضن فل معاملات مع جهل من تدفع الی بل مع علمه و اطلاعه ایضاً على الاهوات لو لم يكن الاقوى الا اذا وقعت المعامله على مادتها و اشترت على المتعامله كسرها او كان اینجا با تعبیر به او دارن او كان موثوقا به فلکسر از لا یبعد وجوب اطلافها ولو به کسرها دفعا به مادت الفساد. اصل مسئله صورتش اینه تا به دلیلش برسیم. دراهم پولای نقره‌ای بوده که در سابق متداول بوده، حالا حکم اختصاص به دراهم هم نداره، دنانیر هم همین حکم رو داره، ولی از باب این که دنانیر اکثر دراهم اکثر بودن و در معاملات بیشتر دراهم به کار می رفته لذا صحبت از این دراهم شده. اون پولهایی که به عنوان پول نقره در سابق مطرح بوده، حالا می فرماید این پولهای نقره اگر از اعتبار خارج شد، یعنی دیگه دولت رسمیتی برای اون پولها قائل نشد یا به واسطه تغییر دولت اون از رسمیت خارج شد، مثل این پولای زمان طاغوت اسکناسا که حالا از رسمیت خارج شده و ارزشی از نظر ما نداره، که خود دولت این معنا رو اعتبار میکنه. حالا اینجا بد نیست که یه به ذهنم آمد، من به مناسبت یک مسئله ای که گاهی بلکه بیشتر از گاهی از من سوال میکردن و من جواب میدادم، حالا خودمونم مسئله با ارزشیه و اون این است که اصولا اصلا پول به هر عنوانی میخواد باشه، آیا این ارزشش به چه حسابه؟ آیا ارزش پول به این است که مثلا حتما دارای یک پشتوانه طلایی یا نفتی یا مسائل دیگر باشه، یا اینکه نه ارزش پول دائره مدار اعتبار حکومته؟ حکومت وقتی که به یک پولی ارزش داد ولو اعتبارن، اعتبار او سبب می شود که این ارزش پیدا می کنه. لذا الان ممالکی هستند که هیچ گونه پشتوانه ای هم برای اسکناس های شبیه اسکناس های خودشون ندارن، معذالک پولشون هم در بین جمعیت خودشون و حتی در بین کشورهای دیگر رواج داره. این برای خاطر این است که این پول از نظر حکومت اعتبار داره، و اگر ما بخوایم روی پشتوانش تکیه بکنیم و ارزش پول رو به لحاظ پشتوانش بدانیم، اولا که ما نمیدونیم این مثلا اسکناس 1000 تومانی که دست من و شماست پشتوانش چیه، و ثانیا بر فرضی که بدانیم نمیدانیم چه مقدار پشتوانه این 1000 تومان قرار گرفته. اون میزانی که پشتوانه این معنا هست، اون میزان برای ما روشن نیست. و مهمتر از این مطلب این است که یک اشکال در خود پشتوانه است. برای اینکه پشتوانه رو شما میگید بالاترین پشتوانه ها عبارت از طلا و نقره است. طلا و نقره، البته این حرف که میزنم اول به ذهنتون شاید خیلی هم دور بیاد، ولی روش فکر بکنید میبینید مسئله همینه. طلا و نقره آیا ارزش ذاتی داره یا ارزش اعتباری داره؟ طلا یک فلزی بیشتر نیست، نقره یک فلزی بیشتر نیست. منتها خصوصیت این دو فلز این است که دایره اعتبار در باره اینها وسیعه. یعنی طلا و نقره رو همه حکومت ها براش ارزش اعتبار کردن، اما اسکناس 1000 تومانی ما رو فقط فرض کنید حکومت خودمون معتبر کرده، و الا از نظر اصل اعتبار و مدخلیت اعتبار در دادن ارزش به این، هیچ فرقی بین یک اسکناس و بین طلا و نقره وجود نداره. طلا و نقره با سنگ وسط رودخانه فقط فرقش این است که این اعتبار مالی اغلایی دنیایی داره، اما سنگ وسط رودخانه این اعتبار مالی اغلایی رو نداره. فقط گناهش اینه، و الا اینطور نیست که به طلا نوشته شده باشه که تو ارزش ذاتی داری و به نقره نوشته شده باشه که تو ارزش ذاتی داری. حالا که بحث به اینجا کشید، یه مقدار فردا انشاءالله بیشتر من توضیح میدم و همینطور مسئله خودمون رو انشاءالله.